دوازده شب ایران صدای فردا. درود شنونده ارجمند، امروز هفتم بهمن ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 27 ژانویه 2020 میلادی در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. خبرگزاری فرانسه شامگاه یکشنبه از شلیک چند راکت به منطقه سبز بغداد خبر داد. بر پایه این گزارش، راکت‌ها در نزدیکی منطقه‌ای که سفارت آمریکا و دیگر نهادهای اداری و دیپلماتیک قرار دارند اصابت کرده است. منابع امنیتی در عراق تعداد راکت‌های شلیک شده را 5 عدد و از نوع موشک کاتیوشا اعلام کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این حمله راکتی دو روز بعد از برگزاری تظاهرات اعتراضی حامیان مقتدی‌الصدر به حضور نیروهای آمریکایی در عراق صورت گرفت. در همین حال و در ادامه اعتراضات در عراق، نیروهای امنیتی این کشور روز یکشنبه با تظاهرکنندگان در شهرهای بغداد و ناصریه درگیر شدند. حدود 17 تن از معترضان در دو نقطه در نزدیکی اردوگاه معترضان در میدان تحریر بغداد زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، در این برخوردها معترضان به سوی نیروهای امنیتی سنگ و در برخی مواقع کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. درگیری ها در ناصریه در روز شنبه 3 کشته در میان معترضان بر جای گذاشت. از 3 ماه پیش و آغاز اعتراضات در عراق تا کنون حدود 500 معترض کشته شدند. فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس ایران روز یکشنبه اعلام کرد که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در ایران بازخوانی خواهد شد. این نماینده مجلس گفت که وزارت راه و شهرسازی در صدد است تا جعبه سیاه این هواپیما در ایران بماند و این اقدام را سیاست ایران خواند. این در حالی است که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بر انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره علت سرنگونی این هواپیما تاکید کرده و از مقامات ایران خواسته تا اجازه دهند جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی برای بررسی به فرانسه فرستاده شود. هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در مسیر تهران کیف 18 دی ماه امسال توسط یگان پدافندی سپاه پاسداران با 2 موشک سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند که بسیاری از شهروندان آن کانادایی و ایرانی بودند. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران روز یکشنبه سخنان حسن عباسی درباره درآمد این نهاد از ناحیه مرگ قاسم سلیمانی و گروگانگیری اتباع دو تابعیتی را بی‌پایه و اساس خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام ارشد سپاه پاسداران سخنان حسن عباسی را در این باره دستاویز حمله بدخواهان به سپاه توصیف کرد. حسن عباسی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران اخیراً در یک سخنرانی گفته که سپاه بابت خون قاسم سلیمانی 3 میلیارد دلار درآمد خالص داشته و برای جیسون رضاییان نیز 1 میلیارد و 700 میلیون دلار گرفته است.
شهید سپاه یعنی قاسم سلیمانی رو وقتی میزنن، دولت 3 میلیارد دلار فقط از خونبهای قاسم درآمد خالص قطر باشه. هر اون دلیل هم کشمیر مالیه با دویست آمریکایی بدید، هفته 1 میلیارد دلار هم بگیرید میشه سال پنجاه، یک هفته است میشه پنجاه میلیارد دلار.
یک بخش دیگر از سخنان حسن عباسی که تکذیب شده است به موضوع پرداخت پول نقد از سوی دولت آمریکا به تهران همزمان با توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران برمی‌گردد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز یکشنبه از کاهش 35% تجارت دو کشور در 2 سال گذشته خبر داد. به گزارش ایلنا، مجید رضا حریری در این باره گفت که تحریم‌های اخیر لطمه جدی به صادرات ایران به چین که شامل نفت و گاز و میعانات است وارد ساخته و همچنین باعث کاهش واردات از چین شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گسترش ویروس کرونا را در چین بی تأثیر بر تجارت دو کشور خواند، اما افزود در این زمینه باید چند هفته صبر کرد تا تأثیرات آن بر مبادلات دو کشور مشخص شود. دست کم در یک دهه گذشته چین بزرگترین شریک بازرگانی ایران بوده است. و خبر آخر این که محسن بیرانوند فرماندار ماهشهر تیراندازی صبح شنبه به اتوبوس‌های شرکت پتروشیمی را غیر امنیتی خواند و علت آن را اعتراض به نرخ کرایه‌ها و نحوه پرداختی به رانندگان عنوان کرد. فرماندار ماهشهر روز یکشنبه در گفتگو به خبرگزاری ایلنا گفت اتوبوس حامل کارکنان پتروشیمی در مسیر اهواز ماهشهر از سوی 2 موتور سوار هدف تیراندازی قرار گرفته که به گفته او عاملان آن شناسایی و تلاش برای دستگیری آنها آغاز شده است. بر پایه این گزارش، تیراندازی با سلاح شکاری انجام شده و به کسی آسیب وارد نشده است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی: تحریم ها برداشته نمی شوند. سیاست ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی.
همش صحبت از تغییر رفتار جمهوری اسلامی در ایران هست. در رهبران جمهوری اسلامی این پیام رو به روشنی شنیدن.
تأکید مقامات جمهوری اسلامی بر حفظ جعبه‌های سیاه هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراین در داخل کشور، موارد ارسال جعبه سیاه به خارج در گذشته.
مواردی که من کاملا جریانشون بودم مثل فوتر 56 ایر و پروازهای دیگه، اینا جعبه‌های سیاهش رفته مثلا فوتر 56 ایر در شارج سانه دار جعبه سیاهش رفت بلند.
رد صلاحیت ده‌ها نامزد انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط مرجع عالی انتظامی قضات جمهوری اسلامی.
ما جزء کسانی نیستیم که اینها به ما اعتماد داشته باشند. اینکه یک مرجع دیگه بر چه اساسی اعلام میکنه که آقا ما صلاحیت نداریم، این مقدار کم لطفیه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی برداشتن تحریم‌ها را جهت مذاکره رد کرده است. محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانی شپیگل گفته بود که جمهوری اسلامی حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مذاکره با آمریکا را مردود نمی‌داند. از این تبادل پیام‌ها چه برداشتی می‌توان داشت؟ بیژن کیان کارشناس امور سیاسی ایالات متحده از حزب جمهوری‌خواه در واشنگتن به رادیو فردا میگوید:
اول از برداشت اولی که ببینیم که با رشد تکنولوژی و فناوری سران جهان میتوانند که از طریق ابزاری نظیر توییتر با هم دیگه مکالمه و صحبت داشته باشند. این نوع جدیدی از رفتار دیپلماتیک هست. خب این اولین چیزی که میبینیم اینه که این ابزار استفاده میشه. دوم این هست که آقای ترامپ عکس العمل به صحبتی که آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ایران با مجله در شپیگل آلمان داشتند و آقای ترامپ برداشت خودشون رو از صحبت‌های آقای ظریف در این توییت اعلام کردند و باستی تصدیق کنم که در آخر توییت نگفتن مرسی، گفتن نه مرسی. یعنی اون کلمه نه هم هست، دو کلمه بسیار پرمعنی. ولی آقای ظریف هم جواب دادن، گفتن که نه، من منظورم این نبود و آقای ترامپ بهتری که از مترجمین متبحرتری استفاده بکنن و امثال هم. ولی جالب اینجاست که آقای ظریف امیدوار هستند که با این نوع صحبت و با این نوع مکالمه میتوانند جمهوری اسلامی در ایران رو از این تنگنایی که خودشون اون رو در این تنگنا قرار دادن نجات بدن. ولی دیگه این خنده های زیر لب و اشبه های پنهانی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی کارگر نیست به نظر من. آقای ظریف یه جوری دارن تلویحاً میگن که بله برگردیم به مذاکره، ولی مثل که توجه نمیکنن که دولت ایالات متحده از برنامه مشترک به کلی خارج شده. یعنی هیچ علاقه ای نداره که راجع به برنامه مشترک صحبت بکنه.
به طور کلی همواره این پرسش وجود داشته که رویکرد یا سیاست دولت ایالات متحده به ویژه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی چه هست؟ آیا آنگونه که پیشتر یا در مواردی اظهار میشه تغییر عملکرد جمهوری اسلامی هست، یا آنگونه که زنین هستند مقامات جمهوری اسلامی تغییر رژیم هست؟
من فکر میکنم که باستی همونطور که اظهارات عنوان میشه همونها رو به همون صورت معنی کرد و نجور دیگری من نشیدم جای دیگری که آقای ترامپ بخوان که در ارتباط با جابجایی و رفتن رژیم جمهوری اسلامی صحبت بکنن. همش صحبت از تغییر رفتار جمهوری اسلامی در ایران هست و رهبران جمهوری اسلامی این پیام رو به روشنی شنیدند. حالا اگر بهانه میگیرند که نه، اینها منظورشون هست که ما رو عوض بکنند، این دولت های خارجی نیستند که تصمیم خواهند گرفت که دولت جمهوری اسلامی برود. این مردم ایران هستند و صدای مردم ایران در سراسر دنیا بلند و روشن شنیده شده که مردم دیگر این رژیم رو نمیخواهند، جانشان به لبشان رسیده. بنابراین بازی با کلمات اونها رو نجات نخواهد داد. همطور که گفتم دیگه زمان خنده های زیر لب و اشوه های پنهانی یه گذشته.
چه پیشبینی میشه داشت آقای کیان نسبت به آینده روابط تهران و واشنگتن یا به عبارت دیگه ایران و آمریکا؟
این هم بایستی نگاه بکنیم به اون چه که رسمن گفته شده و از شک و گمان و تعبیر من خودداری میکنم. اون چه که رسمن گفته شده این که 12 شرط به اضافه رعایت اصول قوانین حقوق بشر، موازین حقوق بشر، و به روشنی گفته شده که بایستی رژیم در ایران رفتارش رو با توجه به این 12 مورد به حقوق بشر عوض بکنه. بنابراین خیلی روشن آینده این روابط تا جایی که ما میتونیم ببینیم همین قاعد بود. جمهوری اسلامی چاره ای جز تغییر رفتارش نداره و این مردم ایران هستند که تا چه حد این رژیم سفاک رو که حالا تبدیل شده به یک تهدید برای مردم خودش، چون هر دولتی اولین وظیفه‌اش تأمین امنیت مردمش هست، ولی در حال حاضر این دولت در حقیقت تهدیدی است برای مردم ایران. مردم ایران رو با مسلسل میکشه، هواپیما رو با موشک میزنه و میگه اشتباه کردیم. ببینید مردم خسته شدن دیگه. آینده رو بایستی از دید مردم ایران دید و نظر من این هم مشکل نیست. ببینیم که مردم ایران تا به تحمل این همه ظلم و وحشت و بی‌عدالتی و ناکارآمدی و فساد نهادینه شده رو دیگه ندارم و مسئولش رو همین دولت جمهوری اسلامی و نهاد جمهوری اسلامی، نه اینکه این دولت به معنای آقای روحانی یا دولت‌های قبلی، بلکه تمام نهاد جمهوری اسلامی رو. اصولا نظر میرسه که مردم ایران دارن به دنیا میگن که آقا گول خوردیم در سال 1979، در 57 یک تصمیمی گرفتیم که گول خوردیم، اشتباه کردیم، و مردم شریف ایران صدای خودشون رو بلند و روشن به گوش همه جهان رساندن. همین اخیراً زیاد گذشته دوری نیست، راجع به چند هفته پیش صحبت کنیم.
بیژن کیان، کارشناس امور سیاسی ایالات متحده از حزب جمهوری خواه در واشنگتن، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از تصمیم جمهوری اسلامی به حفظ جعبه سیاه هواپیمای مسافربری ساقط شده اوکراینی در داخل کشور اطلاع داده است. نخست وزیر کانادا بر انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره علت سرنگونی هواپیما تاکید کرده و فرستادن جعبه سیاه هواپیما به فرانسه را برای بررسی خواستار شده است، هرچند مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند اطلاعات جعبه سیاه در داخل کشور خوانده شود. آیا در گذشته مواردی بوده که جعبه سیاه هواپیما به خارج فرستاده شده است؟ مهران جنت سرش، رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی تهران ساکن آلمان، به رادیو فردا میگوید
مواردی که من کاملا جریانشون بودم مثل فوکر 50 کیش ایر و پروازهای دیگه، اینا جعبه سیاهش رفته مثلا فوکر 50 کیش ایر در شارج سانه داد، جعبه سیاهش رفت هلند، هیچ مشکلی نداره. یا مثلا به عنوان مثال سوانه ای که هواپیمای توپولوف داشت، با توجه به اینکه تجهیزاتش در ایران بود و اینکه خود تکنسین‌های روس اون رو بازکنی کردن و تحویل بدن، تو ایران انجام میشد، ولی با این حال موارد دیگه بوده که فرستادن. علیه حال در نهایت به نظر من اینا مجبورن بفرستن CVR و FVR رو، بخاطر اینکه بحث فقط اینه که تجهیزات بیاد نیست، مجوز کارخونه سازنده و همینطور تکنسین دور دیده صلاحیت دار که بتونه اون رو بازکنی بکنه هم هست، که قطعا در ایران نیست برای این تایپ هواپیما.
خب از نظر حقوقی آقای جنسترش، با توجه به اینکه اظهارات متفاوتی بوده در ارتباط با جعبه‌های سیاه هواپیما توسط مسئولان جمهوری اسلامی، خب از اول هم گفتن که جعبه سیاه رو تحویل نمیدن، یعنی به خارج نمیفرستن، بعد تغییر پیدا کرد این اظهارات و دوباره به همون ایستگاه اول رسید که جعبه سیاه در داخل کشور بمونه. حالا این چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
ببینید سفرمون انکس 13 که میفرمایند ایران در صورتی که صلاحیتش رو داشته باشه میتونه بازخوانی کنه، در غیر این صورت یا باید به کارخونه سازنده و یا به کشوری که حالا اون شرایط رو داره باید ارسال بکنه. بنابراین اگر چنانچه بیشتر این، چون ببینید همین ادعاهای ضد و نقیض باعث میشه که بالاخره همه مشکوک بشن که پس یه چیزی هست که داره این وسط مقاومتی صورت بگیره. و قطعا در آینده نزدیک نفع صنعت هوایی ایران نخواهد بود و تبعات خواهد داشت برای ایران.
چه تبعاتی میتونه داشته باشه آقای جنت سرشت؟
ببینید همین الان شما ببینید شرکت هوایی لوفتانزا تا 9 فروردین اعلام کرده که پروازاشو کنسل کرده به ایران. شرکت های اروپایی هم بیشتر شرکت های اروپایی همینطور مثل اتریشی یا پروازهای عبوری میتونه باعث تحریم بشه برای صنعت هوایی ایران.
مهران جنت سرشت مهندس پرواز در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرجع عالی انتظامی قضات جمهوری اسلامی صلاحیت 10 نامزد انتخابات هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری مرکز را رد کرده است. همکارمان الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
در میان 29 نفری که صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رد شده است، نامهایی به چشم می‌خورند که 10 سال سابقه وکالت دارند. از جمله محمد حسین آقاسی که 42 سال تجربه وکالت را در کارنامه‌اش دارد و پیش از انقلاب 57 به دادگستری راه یافته است. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا از دلیل تعیین صلاحیت شرکت در انتخابات به وسیله دادگاه عالی قضات میگوید. او به سالهای نخستین جمهوری اسلامی باز میگردد و این روند را به نظارتی استثوابی تشبیه میکند.
بعد از انقلاب اولین دوری که قرار شد که نمایندگان مجلس، دومین دوری نمایندگان مجلس انتخابات برگزار بشه، خب بعضی از وکلا کاندیدا شده بودن و در هیئت مدیره کسانی آمدن کاندیدا شدن که هر کدام وزنه‌ای در دنیای حقوق بودن، مثل دکتر کاتوزیان، نوای آیت‌الله کاشانی و بعضی از افراد دیگه که هر مردان سیاست اون روز رو تمام وجودشون رو فرا گرفت و ترسیدن از اینکه یک کانون وکلا بسیار مقتدر با اعضای هیئت مدیره زبانزد و مشهور تشکیل بشه هیئت مدیرهش. برای همین دلیل بسیار جالبه بدونید جمعه انتخابات هیئت مدیره بود، صبح پنجشنبه مجلس یک قانون رو تصویب کرد که انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا برای مدتی به تأخیر بیفته تا کانون وکلا فرسازی بشه و ساعت 2 بعد از ظهر شورای نگهبان هم این مصوبه تایید کرد، شد قانون و متوقف شد انتخابات هیئت مدیره. بعد از چندین سال که این به دور فترت افتاد و هیئت مدیره ما نداشتیم، آمدن یک مصوبه در سال 67 تصویب کردن که به موجب این مصوبه قرار شد کسانی که میخوان کاندیدای عضویت در هیئت مدیره کانون بشند، دادگاه عالی انتظامی قضات اونها را به صورت نظارت استثنایی در واقع میکنه که شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری کربالگری میکنه، کربالگری بکنه و بررسی بکنه صلاحیتشون. قبل از اون و حتی در زمان رژیم گذشته هم انتخابش وارد میکردن آقایون، هیئت مدیره کانون وکلا انتخاباتش سالمترین و دموکراسی‌ترین نوع انتخابات بود که ما در ایران داشتیم و اینها آمدن با این مصوبه کانون وکلا را به نحوی از آنها هیئت مدیره شد زیر سیطره خودشون درآوردن.
محمد حسین آقاسی در ادامه میگوید که پنجمین بار بود که برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نامزد شده بود. انتخاباتی که هر 2 سال یک بار برگزار می شود و مجموعاً برای او در 10 سال گذشته در بر همین پاشنه چرخیده است و میگوید که این دادگاه همیشه صلاحیت او را رد کرده است.
از اون تاریخ در هر کسی که کاندیدا میشد برای یک مدیری که باید بره دادگاه عالی انتظامی قضات که در واقع وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری هست بررسی بکنن، از وزارت اطلاعات و از چند مرجع دیگه استعلام بکنن، بعد بگن که این آقای وکیل که وکالتش هرچی برش وارد نیست حق داره اون کاندیدا بشه برای یک مدیر کانون یا خیر. و بنابراین از اون به بعد مخصوصا کسانی که در فرمانده های حقوق بشر و فرمانده هایی که قدرت برای مقابله با کسانی که متعرضش هستند تشکیل میشه، این افراد رو میفرستن برای دادگاه انتظامی قضات، اونها بررسی میکنن. وکلایی مثل ماها را همیشه رد صلاحیت میکنن و همیشه از زمانی که من کاندیدا شدم و البته علاقه چندانی به این که برم مزاحم بقیه بشم ندارم که حتما به مدیریت انتخاب بشن. من فقط میخوام بدونم که واقعا همچنان از دادگاه انتظامی قضات فاقد صلاحیت هستن برای اینکه وارد هیئت مدیره برای گردانیدن کانون وکلا را برای اداره کانون وکلا. و اینها همیشه ما را رد صلاحیت کنند. هیچ وقت هم نمیدونم اعتراض بکنم هرگز، به خاطر اینکه ما جزء کسانی نیستیم که اینها به ما اعتماد داشته باشند. فکر میکنم ممکنه در هیئت مدیره شاید زبانمون یک کمی دراز‌تر بشه و صحبتهایی که میکنیم گزنده‌تر بشه.
حسن آقاخانی دیگر وکیل دادگستری نیست که صلاحیتش احراز نشده به رادیو فردا میگوید که نظر میباید نظر کانون وکلا باشد و نه مرجعی خارج از آن.
من اعتقاد دارم که این صلاحیت ما رو باید همکاران ما احراز کنند، در انتخابات شرکت کنند و از حق انتخاب خودشون استفاده بکنند و اینها به ما بگویند ما صلاحیت داریم یا نداریم. در خارج از کانون وکلا به نظر غیر موجه مند صلاحیتمو داده انتظامی قضات صلاحیت ما یک بار اونها احراز بکنن که چه بشود. من که باید همکارهای من که از نهادهای نظارتی و امنیتی صلاحیتشون تایید شده اینها بهتر میتونن ماها رو بر کانون وکلا انتخاب بکنن تا اینکه مرجعی خارج از کانون وکلا ممکنه حالا افرادی خب به بغض داشته باشن اخته باشن گزارشاتی داده باشن خب ممکنه تحت تاثیر این صحبت ها قرار گرفته باشن. اینکه یک مرجع دیگه بر چه اساسی اعلام میکنه که آقا ما صلاحیت نداریم یه مقدار کم لطفیه.
در سالهای اخیر فشار بر وکلای دادگستری روز به روز افزوده شده است و چندین تن از آنها حتی به دلیل دفاع از پرونده های حقوق بشری به زندان افتاده اند، از جمله نسرین ستوده یا عبدالفتاح سلطانی که این آخرین در میان 29 تن رد صلاحیت شدگان است. حسن آقاخانی وکیل دادگستری در ایران:
اگر انتقادی هم اگر مطرح کردیم که حتما مطرح کردیم در چارچوب قانون اساسی بوده. خب این سرزمین قانونی داره و وکلای دادگستری منظم به رعایت اون هستن. حالا خارج از چارچوب قانون اساسی فکر نمی کنم هیچ یکی از همکاران من اعتراضی کردن، نقدی کردن، بیانیه‌ای امضا کردن یا هر موضوع دیگه‌ای. پس در نتیجه ما فکر میکنم یه کوچولو شاید این موضوع بشه که ماها که اعتراضمون یه ذره بلندتر هستش حضورمون لازم ندونستم.
از جمله اعتراضات وکلا میتوان به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اشاره کرد که چندی پیش در بیانیه خطاب به رئیس قوه قضاییه از نقش تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در محدود کردن متهمان در تعیین وکیل مورد نظرشان انتقاد کرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تظاهرات اعتراضی در عراق ادامه یافته است. ایلیا جزایری:
درگیری های شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف عراق. بنابر گزارش ها نیروهای امنیتی با گاز اشکاور و حتی گلوله جنگی با معترضان مقابله کردند. معترضانی که برای احیای حضور خیابانی خود به خیابانها سرازیر شدند، از جمله اینجا در بغداد. نجف، بصره و شماری دیگر از مناطق عراق.
این دولت قانونی نیست، توی انتخابات تقلب کرد، مردم 4 ماه توی میدونا دارن باهاش مخالفت میکنن، دیروز و امروز هم هزاران نفر دارن با خشونت نیروهای امنیتی مقابله میکنن. برای همین از جهان میخوایم از مردم در برابر دولت حمایت کنه.
درگیری های شدید یک روز پس از آن صورت می گیرد که نیروهای امنیتی تلاش کردند میدانها و خیابانهای اصلی در شهرها را از حضور معترضان پاک کنند. شنبه نیروهای امنیتی اقدام به برچیدن چادرهای تحصن معترضان در مناطق مختلف کردند. در برخی مناطق از بولدوزر استفاده کردند. اکنون اما معترضان بر ادامه حضور خیابانی اصرار دارند.
برچیدن چادرها از میدان هیچ تأثیری بر ما نداشت. هر چادری که دیروز برچیدن به جاش 2 یا 3 چادر نصب میکنیم. همینطور که میبینید تعدادمون هم بیشتر شده.
اکنون بیش از 4 ماه از آغاز اعتراضها در عراق میگذرد. اعتراض هایی که جرقه اش وضعیت بد اقتصادی و معیشتی بود، اما به سرعت به اعتراض علیه تمام حکومت تبدیل شد. دولت مردانی که معترضان آنها را به فساد متهم می کنند.
ما خواستمون روشنه، وطنی میخوایم به دور از احزاب، حاکمی داشته باشیم که عضو هیچ کدوم از احزابی که امروز حاکمن نباشه.
برخی معترضان بر این باورند که کم شدن شمار تظاهر کنندگان راه را برای اقدام نیروهای امنیتی در برچیدن چادرها باز کرد، مسئله ای که از آن گله دارند.
بس احنا مو هنا عتبنا عتبنا على اخواتنا كانوا ويانا
ما از برادرامون که همراه ما بودن اما امروز رفتن خونه هاشون گله داریم. از کسایی که تو خونه هاشون نشستن و برای ما فتوا صادر میکنن هم گله مندیم. همینطور از رهبرامون که ما رو فروختن.
اعتراض ها در عراق عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور را مجبور به کنارگیری کرده، اما تا کنون توافقی بر سر نخست وزیر جدید به دست نیامده. بنبستی سیاسی در این کشور.
جوانان عراق برای زندگی بهتر، وطنی بهتر، فرصتهای شغلی بیشتر، خدمات بهتر و پایان دادن به فسادی که کشور از آن رنج میبرد اعتراض میکنند.
کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس هیئت هشت و شبی، در حمله پهپادی آمریکا تحولاتی جدید در عراق ایجاد کرده، در حالی که جمعه گذشته به دعوت مقتدی صدر تظاهراتی ضد آمریکایی در بغداد برگزار شد، اکنون معترضان عراقی علیه ایران و آمریکا و آنچه دخالت‌های دو کشور در عراق می‌نامند شعار سر دادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از حدود 3 ماه پیش که تظاهرات اعتراضی عمومی به فساد دولتی و بیکاری همچنین نفوذ جمهوری اسلامی در عراق 500 کشته بر جای گذاشته، نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی به دنبال اوجگیری اعتراضات استعفا داده و هنوز دولت جدید عراق تشکیل نشده است.
اینجا رادیو فرداست.
دو کاراتکای ایران در پیکارهای پاریس طلایی شدند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته در پاریس روز یکشنبه، حمیده عباس‌علی در بخش زنان و بهمن عسکری در بخش مردان در دیدار فینال حریفان خود را شکست دادند و نشان خوشرنگ طلا بر گردن آویختند. همچنین صالح عبازری، دیگر ملی پوش ایران، در مسابقه رده‌بندی حریفش را شکست داد و به مدال برنز دست یافت. در هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در یک نبرد پربرخورد و جنجالی تیم تراکتور را با 2 گل شکست داد و صدرنشینیش را در جدول تثبیت کرد. داور این مسابقه به اعضای هر دو تیم 10 کارت زرد و 1 کارت قرمز نشان داد. همچنین هواداران پرسپولیس و تراکتور روی سکوها هم به یکدیگر سنگ پرانی کردند و هم فحاشی. در مسابقه دیگر روز یکشنبه نفت مسجد سلیمان با 2 گل صنعت نفت آبادان را شکست داد. در ادامه رقابت‌های فوتسال دختران آسیای مرکزی، کافا در تاجیکستان روز یکشنبه تیم فوتسال دختران زیر 20 سال ایران در 3 بازیش تیم ترکمنستان را با 12 گل شکست داد. دختران فوتسالیست ایران که پیش از این با نتایج پرگل تاجیکستان و افغانستان را شکست داده بودند، روز سه‌شنبه در 4 مسابقه برابر تیم دختران ازبکستان به میدان می‌روند. شورای برون‌مرزی وزارت ورزش و جوانان با سفر تیم ملی تیراندازی با کمان این کشور به آمریکا مخالفت کرد. این شورا ضمن مخالفت خود با اعزام تیم ملی بزرگسالان به آمریکا، سفر همه تیم‌ها در رده‌های سنی مختلف را هم به این کشور ممنوع کرد. تیم فوتبال استقلال ایران بعد از پیروزی برابر نماینده کویت در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا از 3 شنبه از امارات وارد تهران شد و بعد از توقف کوتاه به دوحه قطر پرواز کرد. استقلال در مرحله دوم پلی‌آف روز 3 شنبه در دوحه برابر تیم الریان قطر به میدان می‌رود. و در مسابقه فینال رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک در تایلند 1 شنبه تیم کره جنوبی با 1 گل عربستان را شکست داد و به عنوان قهرمانی رسید. در پایان این مسابقات کره جنوبی، عربستان و استرالیا به عنوان نماینده آسیا جواز حضور در بازی‌های المپیک 2020 توکیو را به دست آوردند. تیم فوتبال امید ایران در این مسابقات با یک پیروزی برابر چین، یک تساوی مقابل ازبکستان و یک باخت به کره جنوبی در همین مرحله گروهی حذف شد تا تلسم نرسیدن فوتبال این کشور به بازی‌های المپیک 48 ساله شود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
تنها دو روز پس از اعلام محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در سراسر ایران، آن را امری بجا و مدبرانه خواندند. از معاون حقوقی حسن روحانی تا معاونت امور زنان و خانواده مسمومی ابتکار. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به تاثیر این محدودیت بر زندگی زنان ایرانی. از دو ماه پیش طرح پایلوت محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ثبت ازدواج و طلاق در چند استان ایران آغاز شده بود، اما پیش از آنکه نتایج این طرح اعلام شود، رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق در بیانیه اعلام کرد که اجرای طرح جدید به منظور اجرای منویات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت صورت گرفته است. شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی و معاون حسن روحانی، نیز این طرح را امری بجا و مدبرانه خواند و به خبرگزاری ایسنا گفت که عملیاتی شدن این روش میتواند در جهت نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر باشد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، در مورد دلیل ارائه و اجرای این طرح میگوید:
برای این کار دو هدف در نظر گرفته شده، اونطوری که کانون سردفتران اعلام کرده، یکی هدف اداری بوده و یکی هم هدف اجتماعی. هدف اداری ظاهراً این بوده که یک سقف درآمدی و سندی تعیین بشه برای هر دفترخونه و به این ترتیب درآمد و نوع سندها بین دفترخونه ها در یک استان توزیع بشه، جوری که یک دفتر بیش از اندازه درآمد نداشته باشه و یک دفتر اساساً درآمدی از این بابت نداشته باشه. برای این منظورم به این شکل ظاهراً بوده که میزان طلاق رو در یک استان اندازه گرفتن در مرکز استان و بعد این رو بین دفترخونه ها با 20% اضافه توزیع کردن. به این ترتیب به نظر میاد لحاظ اداری ظاهراً مانعی در افزایش ثبت اسناد طلاق وجود نداره، اما هدف اجتماعی که برای این منظور گفته شده جای بحث و گفتگو نداره، به دلیل اینکه تا حد زیادی مضحک هست، چون اعلام شده که به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق این کار داره انجام میشه. یعنی گویی که چون این دفترخونه ها باز بودن و شما میتونستید برید تقاضای ثبت طلاقتون رو بدید، این علت طلاق بوده و حالا اگر ما این رو محدود کنیم جلوی طلاق رو گرفتیم. خب واقعا این دیدگاه مضحکی است نسبت به مسائل اجتماعی و مسئله پیچیده‌ای مثل طلاق و اینکه فکر کنیم این جزء علل عوامل طلاق بوده و ما با این تغییر میتونیم جلوی اون علل عوامل رو بگیریم. من به نظرم میاد که اون هدف اداری هدف اصلی بوده، ولی در واقع این رو خواستن بفروشن به عنوان اینکه ما هم تابع فرمایشات رهبری هستیم و به این ترتیب در واقع وفاداری بفروشن تا حمایت به دست بیارن.
خبرگزاری تسنیم در خرداد ماه سال 98 در گزارشی از وضعیت قرمز ازدواج و طلاق در کشور خبر داده بود. بر اساس این گزارش، آمارهای مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نشان دهنده شرایط نگران کننده در کشور است. بر اساس این گزارش، در سال 1387 به ازای هر 8 ازدواج یک طلاق در ایران رخ داده که در سال 1397 این عدد به 3.1 ازدواج در برابر یک طلاق کاهش یافته است. آمار طلاق در ایران به اندازه‌ای رشد کرده که در سال‌های گذشته مقام‌های مسئول از اعلام رسمی آمار طلاق هم خودداری کردند و حالا به نظر می‌رسد بخشنامه جدید هم برای کاهش دست کم ثبت رسمی طلاق در ایران صادر شده است. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، از منظر فشار بر زنان در خانواده به این محدودیت جدید می‌پردازد و می‌گوید:
طلاق اساساً مسئله‌ای که روی
اختلاف، چالش و مشکل بنا شده. یعنی شما مسئله حتی انتخاب و سلیقه فردی نیست، چون شما برای ازدواج میتونید سلیقه فردیتون رو دخالت بدین که ازدواج رو انتخاب بکنید یا نکنید. اما طلاق یک راه ناگزیر برای حل اختلافه، یعنی اون اختلاف وجه جدا نشدنی طلاق است. بنابراین هر تصمیمی که در مورد مسئله طلاق گرفته میشه، خواه نخواه با مسئله اختلاف و مسئله مشکل گره خورده. حالا اینکه این تصمیم آیا داره برای حل اون مشکل گرفته میشه یا اینکه خودش داره به اون مشکل چیزی رو اضافه میکنه، این مسئله است. شما در هیچ جای دنیا نمیبینید که برای حل یک مشکل اون مشکل رو به مشکل دیگه ای پیوند بزنن. سهمیه بندی کردن ثبت طلاق به هر علتی که صورت بگیره، چه برای توزیع مثلا پرونده ها در دفاتر باشه، چه برای کاهش نرخ مسئله طلاق باشه، جلوگیری از افزایش طلاق باشه، یا هر موضوع دیگه‌ای، مشکلی بر مشکل خانواده هایی که در بحران برای پایان دادن به یک مشکل قرار دارن اضافه میکنه، برای اینکه اونها با یک مسئله جدیدی روبرون میشن که حالا کجا باید برن که طلاق بگیرن. اگر یک دفتر قبولشون نکنه، این مشکل رو چجوری باید حل بکنن؟
بحث بر سر ناعادلانه بودن قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی یکی از اولین موضوعاتی بود که فعالان مسائل زنان در سالهای اخیر بر آن انگشت گذاشتند و تلاش کردند تا با آموزش شروط ضمن عقد به دختران جوان کمی از بار ناعدالتی آن بکاهند. با اینکه مخالفان برای زن و مرد در ایران نقش این آموزش‌های به گفته آنها فمینیستی را در بالا بودن آمار طلاق مؤثر می‌دانند، اما آنگونه که حسین قاضیان می‌گوید آمار طلاق در ایران به اندازه‌ای نیست که به عنوان یک دستاورد فعالیت برابری طلبانه محسوب شود.
بالا رفتن آمار طلاق می‌تونه یکی از نشانه‌های قدرتمندتر شدن زنان و رشد فردیت در میون اونها باشه، اما این باید با تحقیقات بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. ولی از طرف دیگه میشه به یک شیوه دیگه هم به این مسئله نگاه کرد. الان بیشتر نگرانی از این است که چرا طلاق در جامعه ما بالا رفته یا داره بالا میره، در حالی که اتفاقا سوال این نیست. پرسش اصلی این است که چرا با وجود همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، اخلاقی، عاطفی و جنسی که ما میدونیم در خانواده هست، میزان طلاق به اون مقدار که انتظار میره بالا نرفته؟ با این اوضاع احوالی که ما در خانواده ها سراغ داریم، طلاق باید بیش از اینها باشه. و وقتی نگاه بکنیم به اینکه چرا طلاق اون اندازه که انتظار میره با توجه به این علت ها افزایش پیدا نکرده، اونجا اتفاقا متوجه محدودیت های زنان میشیم تا توانمند شدن اونها. به این معنی که زنان کماکان ناچارن در بسیار اوقات در خانواده ها بمونن و زندگی خانوادگی رو تحمل کنن، به دلیل اینکه به منابع اصلی تواناییشون دسترسی ندارن، یعنی شغل، درآمد، ثروت که به اونا استقلال اقتصادی بده، امکان داشته باشن که بعد از طلاق بتونن کار بگیرن و روابط اجتماعیشون رو ادامه بدن. ما میدونیم زنی که طلاق میگیره ممکنه نتونه در جای کار پیدا بکنه، در محیط های کاری همیشه به عنوان زن مطلقه شناخته میشه، هر چه قدم سعی میکنه پنهان کنه بعضن به عنوان طعمه قلمداد میشه و محیط کار برای اون آزاردهنده میکنه. در میان خانواده و روابط اجتماعیش ممکنه تأثیر بذاره، به دلیلی که خانواده ها ممکن از دعوت اونها بعضن به مهمونی ها و گرد همایی ها خودداری بکنن، برای اینکه احساس میکنن زن مطلقه است که مردان خانواده ها ممکنه به اون نظر دیگری داشته باشن و به این ترتیب روابط اجتماعیش تحت تأثیر قرار میگیره. خانواده خود زن، خانواده پیشین یا خانواده اصلیش ممکن از پذیرفتن اون سر باز بزنن و همه اینا باعث میشه که اتفاقا تقاضای طلاق در میان زنان کاهش پیدا بکنه، به دلیل اینکه امکانات یک زندگی مستقل از خانواده ای که ازش رنج میبرن رو ندارن. بنابراین به نظرم اگه این جنبه رو در نظر بگیرید، ما با مخلوطی از توانمندی و مخلوطی از ناتوانی های زنان در طلاق روبرو هستیم تا اینکه صرفا این رو یک نوع توانمندی قلمداد کنیم.
به گفته یک قاضی دادگستری، هادی اسلامی، از هر 10 قتلی که در تهران رخ می‌دهد، 6 قتل همسرکشی است. تحلیلگران معتقدند محدودیت‌های موجود در قوانین ازدواج و طلاق از عوامل گسترش خشونت در خانواده‌های ایرانی است. آسیه امینی نیز از همین تجربه خود سخن می‌گوید.
به تجربه شخصی من در کار کردن روی پرونده زنانی که احکام سنگین مجازات مثل سنگسار و اعدام داشتن در ایران، این بوده که در بسیاری از این پرونده‌ها یکی از مسائل اولیه‌ای که به خصوص زنان، چون برای مردان همیشه راه گریزی وجود داره، اگر یک زندگی براشون تحمل ناپذیره، اگر با زنشون مشکل دارن، حتی اگر سلیقه شخصیشون ادامه دادن زندگی با اون زن نیست، راه‌های دیگه‌ای در قانون براشون در نظر گرفته شده. اما زن یا باید با یک مرد تعیین بکنه زندگی مشترکش رو، یا به اون پایان بده، و اگر این پایان دادن امکان پذیر نباشه، در واقع شرایط مهیا میشه برای متاسفانه افتادن به دام خیلی از راههایی که ممکنه منجر به جرایم کیفری، همسرکشی، فرار از خانه و بسیاری از مسائل دیگه باشه. یعنی قانون که ماهیتاً باید جلوی جرم رو بگیره، اینجا داره شرایط رو جوری فراهم میکنه که جرم بتونه اتفاق بیفته. سوق داده میشن افراد به سمت خشونت یا به سمت جرایم. بنابراین من فکر میکنم که هر دلیلی برای اتخاذ این تصمیم وجود داشته باشه، تصمیمی هست که هم به ضرر افراد به خصوص زنان و هم به ضرر جامعه هست و ما رو با مشکلات بیشتری در آینده مواجه خواهد کرد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.